أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله ذي الأراضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در جواب مرحوم شیخ قدس سره از تقریب اولی که ایشون ذکر فرمودن برای استدلال به علم اجمالی برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، که حاصل استدلال این بود که ما یک کبرای قرآنی داریم که فرموده است که فنتهو و ما نهاکم عنه. این کبرای قرآنی است. صغراش هم علم اجماعی داریم که بالاخره شرع بی قانون نمیشه، بی تحریم و بی وجوب نمیشود. وقتی این چنین شد، عقل حکم میکند که تا یقین نگردی که تمام این صغرا را امتثال کردی و اون انتهایی که مأمورون به هست در باره او انجام دادی، نمیتوانی آرام بنشینی. پس باید تمام موارد احتمال حرمت یا احتمال وجوب را احتیاط کنیم، مگر اینکه در یه موردی روایتی و امری از شارع برسد که در اون مورد ترخیص داده شده باشه، بگه حلال است. در این مورد اشکالی نداره که دیگه احتیاط نکنیم، چون همین ترخیص شارع باعث عفو میشه. بنابراین احد الامرین رو باید انجام داد، یا باید احتیاط کرد یا باید یک وسیله برای براءت به دست آورد. این حاصل استدلال. جواب اولی که شیخ اعظم قدس سر رو از این استدلال دادن این هست که جمع بین دو تا مطلب ما رو رهنمون می شود به این که اون تکالیف واقعیه ای بر کسی که قدرت بر علم به او و طریق به او ندارد، اون تکالیف واقعیه ای واجب هست و گردنگیر او هست و اراده حتمیه الهیه پشتوانه او هست که طریق داشته باشه. اما اونی که طریق برش نیست، نه علم هست نه علمی، هیچ کدوم برش نیست، اون اراده واقعیه خدای متعال پشتوانه او نیست. اون یک اگرم باشه یک کالبد بیروحیه که خواسته نشده از عبد که او رو بیاورد. اونی خواسته شده و اراده پشت سر او هست که یک طریقی به او باشه، حالا یا طریق علم یا علمی اماره ای بر او باشه. اگه هیچ کدام از این دوتا نبود، در اون موارد اون تکلیف واقعی گردنگیر نیست و ارادهی پشتوانه اون نیست. پس بنابراین واقع به ما و واقع بدون اینکه طریقی بر او باشه، این مراد نیست از کسی ولو جعلم شده باشه. مفاد امارات هم من حیث هو هو، این هم مکلفون به ما نیست و مورد تکلیف نیست. چرا؟ چون این ثانی اگر بگیم که مفاد امارات ولو مطابق واقع نباشد، من حیث انه مفاد الاماره واجب است، این تصمیم و این تصریب یا عقلن باطله و یا اجماعن باطله که ما حقه و محله.
پس واقع به ما حبه حبه
این مورد تکلیف نیست. مفاد امارات هم و حتی مفاد علم هم اگر جهل مرکب شد این هم به ما حبه حبه مورد تکلیف نیست. چی مورد تکلیفه؟ واقعی که بر او علم هست یا علمی هست و اماره. هرچی واقعی مورد تکلیف هست. وقتی این چنین شد پس بنابراین در مواردی که ما امارهی نداریم فحص کردیم و امارهی پیدا نکردیم، علمم که فرض اینه که نداریم، پس در این موارد دیگه یقین داریم خدای متعال تکلیفی نداره. به این معنا یعنی تکلیف جدی که از ما چیزی بخواد، نه همچی چیزی وجود نداره. بنابراین این که اخباری میگوید در تمام موارد ما باید احتیاط بکنیم به خاطر این که فرموده است و ما نهاکم عنه فانتهوا، جواب اینه که و ما نهاکم یعنی و ما نهاکم و کان علیه طریق اون فانتهوا، اما اون که نهانا و لم یکن علیه طریق اون فانتهوا نداره. اینو از کجا به دست آوردیم؟ این رو از جمع بین دو تا مطلب به دست آوردیم. یک، این که خدای متعال تکالیف واقعی جعل فرموده که این تکالیف ما رو عالم و غیر عالم است. دو، این که تکلیف فرموده به طرق و امارات عمل کنید. جمع بین این دو حرف از شارع ما رو به این نتیجه میرسانه که پس بنابراین اون واقع به ما هو و هو مورد اراده جدیه نیست. اماره هم به ما هو و هو مزامینش و معداهاش، سوا این که مطابق با واقع باشه نباشه، اینم نیست، بلکه مجموع الامر نیست. واقع این که اماره ای بر او باشد یا علم بر او باشد. بله، جمع بین او و این که برموده به امارات عمل کنیم. بعد شیخ میفرماد حالا توضیح این مطلب دیگه در محل خودش داده شده است و توضیح و حوفی محله اینجا به همین مقدار بسنده میفرماید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ولو ما قبل از این که به ادله مراجعه بکنیم، به قول مستدل قبل از مراجعه به ادله علم داریم که خدای متعال تکالیفی تحریمیه و وجوبیه که حالا وجوبیه شما اضافه میکنیم داره. این درست، ولی بعد از این که به ادله فقیه مراجعه کرد، اونم ادله اصول یعنی در باب در علم اصول مراجعه کرد، این مطلب برش واضح می شود که خدای متعال اراده جدی و تکلیف حقیقیش در اونها ایست که اون تکالیفی است، اون وجوب و حرمت هایی است که راه به سوی اونها باشد، اما علمن و اما علمیگن راه به سوی اونها نبود، یه قالبی است که مراد جدی پشتوانه جدی بر انجامش نیست. پس بنابراین وقتی این مطلب حاصل شد به دست آمد، قهرن و ما نهاکم عنه فانتهوا میشه و ما نهاکم و کان علیه طریقا علمن او علمیگن فانتهوا. این به خدمت شما هست که فرمایش شیخ، شاید والله العالم همین مطلب شیخ در اینجا پشتوانه و زیربنای اصلی فرمایش محقق
ایروانی شد که در بحث براءت یادتون باشه ایشون
میفرمود چی؟ دلیل عقلی بر براءت میفرمود برای اینکه اونجا که اصلا علم نداریم، طریقی نداریم، اصلا تکلیف نداریم،
تکلیفی وجود نداریم. منتها ایشون البته خیلی یازداغش بیشتر بود از اون که شعر میفرمود، چون اصلا میفرمود تکلیف متقوم به علم است، تکلیف متقوم به علم است. شیخ نمیفرمود تکلیف متقوم به علم است، ولی میفرمود جمع بین عدله، میفرمود که خدای متعال اونجایی تکلیف جدی داره و اراده کرده از عقل که اون تکلیفه بالاخره رخ نموده باشد، اما بالعلم و اما بالعلمی. اونجا که رخی نشون نداده و مستوره، اونجا اصلا اراده خدای متعال نی، ولو قالبش باش، ولو اصل جعلش باش. و این شبیه فرمایش مرحوم آقای آخونده که برای احکام چهار مرحله ایشون قائله: مرحله مساله و مفاسد، مرحله انشاء که انشاء شده، بعد مرحله فعلیت که اراده پشتوانش شده، بعد مرحله تنجز که حالا گردنگیر. مرحله انشاء در نظر مرحوم آقای آخون اینه که قالبی، دستوری داده شده، اما اراده جدی پشتوانش نیست، که مثال زده ایشون برای اون بچین به نجاست الحدید و وجوب الاجتناب عن الحدید فی ازملتنا، که خدای متعال به حسب بعض روایات استفاده میشه جعل فرموده حرمت نجاست حدید رو و وجوب اجتناب از حدید رو جعل فرموده، این رو هم ابلاغ فرموده، وحی فرموده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ایشون هم خوده اهو عند خلفائی، اما زمان اراده جدی خدای متعال برای عمل بعد از ظهور امام ثانی عشر سلام الله علیه و آله و خدا بود. پس از اول اسلام، از اون موقعی که این حجت شده، فقط انشاءه، اراده جدی پشتوانش نیست، امتثال نمی، حتی کسی که میدونن این مطلب رو، ما میدونیم الان، ولی وجوب امتثال نداره، چون انشاء محض فعلا، اراده پشتوانه اون نیست. بعد که حضرت انشاءالله ظهور فرمود و ابلاغ فرمود، اون وقت دیگه اراده جدی، اون وقت میگیم آهن نجس، وجوب اجتناب هم داره. حالا شیخ میفرماید که تمام احکام مادامی که علم یا علمی نسبت به اون نباشه، این مکلف به نیست، مورد تکلیف خدای متعال نیست. پس بنابراین صغرا برای و ما نهاکم عنه فانتهوا، در مواردی که اماره نیست و ما فرض کردیم نه علم پیدا کردیم نه اماره ای بر او پیدا کردیم، صغرایی برای این کبرا وجود نداره. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره در جواب احمد.
با اشتراک
می‌سازه؟ بله؟
با اشتراک
می‌سازه؟ اشتراک هم کنه داره بله. عالم که خب علم پیدا کرده، درست؟ جاهل که نمیدونه، اماره برش قائم شده. این که ما میگیم مشترک از بین عالم و جاهل، یکیش اول منشون میکنه عالم که صد درصد بدونه، کسی که اماره داره که صد درصد خبره علم نداره، که اماره داره، پس این هم جاهله. هازا اولا. ثانیا اشتراک احکام بین عالم و جاهل به این است که بله بعد انشاء حال همه است، ولی انشاء خاصیت اونچنانی نداره. بله؟ این اشکالی که شما میفهمید دیگه جاش اینجا نیست، این اصل اشتراک احکام بین عالم و جاهلش، این اشکال مال اونجاست. درست؟ شما خودتون نمیگید مشترک بین عالم و جاهله، حتی کسی که من اول ولادتی الى وفاتی ال پیدا نمیکنه، حکم الونه میگه چه فایده داره؟ خب اگر گفتیم خطاب قانونی است و راه امام رو رفتیم خب جوابش واضحه، اگه نگفتیم یه قدر جوابش مشکل تر است. ولی این مال بحث اشتراک احکامه که اشتراک احکام این چه فایده داره؟ درست؟ خب این به خدمت شما از فرمایی شیخ اعظم قدس سره مرحوم آقای آخوند در تعلیق بله چرا؟ نه من نه گفتم این فی محله دیگه به من نیست همه چیزا یه جا حل بشه، گفتم اون اشکال و اون بحثاتی این فی محله ای اگه بخواد اینجا اینجور اشکاله و اینجا این اشکال بشه وارد نیست این در اینجا اون بعد در بحث اشتراک به چه نحوه اونجا خب یکی از جوابایی که اونجا داده شده این که اشتراک به خاطر اطلاقه و اطلاق لا بحث به این لغویتی لازم نمیاد، اطلاق رو میریم و بگیم چیز اضافه انجام نده که بگیم لغوه، که همین که بارها اینجا توضیح دادیم و عرض کردیم که اطلاق لغویت در اطلاق معنا نداره چون کار اضافه مولا انجام نده، خب مبارده رو طبیعت خوب گرفته اونها بگیر چی میشه؟ اگر بخواد خصوصی بگه به جاهل بگه اگه حل جاهل در حکم خاص برای جاهل جلب بکنه اون بله لغوه، اما نه مطلق داریم ای انسان ها این کار رو هم خب یه ادام نمیدونه ولی شاملشون میشه اشکالی نداره، لغویتی لازم نمیاد. همون مثالی که بارا اینجا عرض کردیم و از آقایون زدن برای توضیح مطلب این که شما میخواد زید رو توی آینه نشون بدید، آینه رو که بلند میکنید این طرف اون طرف این طرف هم نشون داده میشه، خب بدید اگه میخواد نشون داده نشود شما باید کار زاید بکنید. اطلاق هم همینه، حکم برای رو طبیعت، طبیعت الانتباق و قهریون بر این هم منطبقه بر اون هم منطبقه بر اون هم منطبقه، بنابراین لغویتی لازم نمیاد. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش شیخ اعظم قدس سره رو مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در تعلیقه مبارکشون که احسن التعالیق بر فرائض تعلیقه ایشون هست دو تا اشکال دارن، یک این که این فرمایش که شما اینجا میفرمایی این با مبنای خودتون سازگار نیست، خود شما در بحث انصدار اونجا توضیح دادید و بودید اینجور نیست که احکام واقع به ما و واقع مورد اراده جدیه مولا نباشه و مقید باشه به اون واقعی که قام علیه طریق حالا علم یا علم، خود شما اینو قبول ندارید و اونجا تفصیلا توضیح دادید و این مطلب رو رد کردید، این مبنا رو رد فرمودید، بنابراین چگونه در اینجا میاد به این مبنای مردود اندکم این پاسخ رو میدید و این جواب رو میدید؟ پس این با مبنای خودتون سازگار نیست. مطلب دوم و اشکال دوم این است که می فرمایند که مفاد این مطلبی هم که شما اینجا فرمودید که جمع بین این که شارع در واقع حکمی رو جعل فرموده بعد فرموده به امارات عمل بکنید، لازمه این دوتا این است که ما بگیم پس واقع به ماهو و واقع مراد جدی مولا نیست تا اماره برش قائم باشه. بین این دوتا چه ملازمه چه؟ این لازمه این مطلب که فرموده اماره رو حجت کرده این نیست که واقع به ما و واقع مرادش نیست، نه واقع به ما و واقع مرادشه، این امارات چون غالب المطابقه هستن با واقع به خاطر این اومده اینو حجت کرده، یعنی طریقیت بش داده و فرموده که شما به واقع میتونید برید علم پیدا بکنید، اون کار مشکلیست همه جا باید برید علم پیدا کنید، یا به تعبیری که قبلا میکردیم و شاید شیخ اعظم هم در رسائل فرموده، شارع میبینه که مردم دنبال علمشون بخوان برن خطاش بیشتر از اینه که بگه به امارات عمل بکن، چون خیلی از علمای ما جهله، جهل مرکبه، خیال میکنیم میدونیم. پس بنابراین شارع اگه ملاحظه میکنه، اگه من مردم رو بخوام بگم حتما برید سراغ علمتون، اولا دو تا اشکال داره. اشکال اول این که میسور نیست براش، یا خیلی صعب حرجیه. فرموده که نه لازم نیست حتما برید، من یه رای دیگه هم براتون درست میکنم، و اون است که به قول ثقات، از راه قول ثقات برسید و شاید دیده است که اگر از راه قول ثقات بخوان به واقع برسن، این چیه؟ این بیشتر واقع رو تحصیل میکنن، خطاهاشون کمتر است، وصولشون به واقع بیشتر است، نه اینکه بخوام برن سراغ علمشون. چون سراغ علمشون که میرن خیلی جا خطا میکنن، خیال میکنن. اون شارعی که محیط به اذهان خلائقشه میبینه اینجوریه، فلزا احسانن الیه میفرماد به خبر سقه عمل کن. الان تو مدینه است، در خانه امام صادق سلام الله علیه هم بازه، میتونه بره مسئله شو از امام صادق سلام الله علیه بپرسه، میتونه از اوان بتبله، میتونه از زوره بپرسه. در زمان انفتاح باب علم هم فرمونده به خبر سقه میتونه عمل. پس ولی این معناش این نیست که من اون واقع و اراده نکردم، این این است که یه راهی برای اون واقع در کنار علم قرار دادم به خاطر این جهات و مسائلی که توضیح دادم. بنابراین این فرمایش اول شیخ قدس سره این تمام نیست. خب
یه ما به اراده بود، خب جمع احتیاطه
بلا
اون جایی که اماره، اماره اون جایی که احتیاطه، همین که احتیاط جمع نکرده میتونه واقع رو آقا نمیتونه.
نه واقع به واقع نه
تصمیم میکنیم کلام شیخ را میگه بله بزنیم به این که جل احتیاط نکرده، پس این فرما واقع به واقع اراده نشد.
نه اراده کرده من تو معذورت شما
با همین دیگه،
یعنی پس اراده جدی کرده، یعنی واقعا از این شخص هست، نگه کال بوده محضه،
یعنی از شما نمیخوام که اقابت کنم، یعنی
نه میخوام
گل کردم، ولی نه. اگر طریق مریضت بهت
ملازمه ای نیستش که بگیم که نه بخواد بخواد دلالت بد داشته باشه. شما یه وقت یه تئوری میخواد بیان کنید که همچی چیزی هم میشه، یه وقت میخواد بگید ظاهر این ادله این است که این کار را کرده است. فرمایش آخوند به مرحوم شیخ اعظم اینه که از این ادله نمیفهمیم این کار را کرده است، این دلالتی بر این نداره، و ظاهر حکمم و ظاهر ادلم که فرموده خدا حکم دارم، حکم حقیقتش به چیه؟ یعنی که اراده پشتوانش باشه، ولی یه قالب همینجوری به اراده پشتوانش نیست، حکم نیست. پس جمع بین این دوتا همچین مطلبی که شما فرمودید این افاده نمیکنه.
اینجا که رفع احتیاط رو بخاطر تسهیل ما معاینه اینه که واقع اراده شده، چون تسهیل با این سازگاره که واقع اراده شده، ولی به خاطر تسهیل لزوم احتیاط نداره. اینجا ما معاینه اینه که واقع اراده نشده، واقع اراده شده.
خیلی خب، حالا بهتر. و اما نمیخوام حالا تصدیق بکنم، میگم اگرم فرمای شما باشه خب بهتر میشه. مسئله دوم این است که جواب دوم شیخ اعظم قدس سره اینه که ما یه قانون داریم در باب علم اجمالی، و اون قانون اینه که اگر بعض اطراف علم اجمالی ما به یک جهت دیگری وجوب اجتناب داشت، حالا اون جهت دیگر چه قبل از این علم اجمالی ما باشه چه بعد از این علم اجمالی ما باشه، در این صورت اون معلوم بالاجمال تنجز پیدا نمی کنه و ارتکابش اشکال نداره. مثلا فرض کنه دادم توالت رفته، میدونه یه قطره بولی
ترشح شد یا افتاد تو توالت که نجسه یا افتاد به لباسش. علم اجمالی داره این عصا و قطرت و بول اما الى سومی و اما الى خود توالت. خب اینجا باید از لباسش اجتناب بکنه؟
نه.
چرا؟ چون قبل از این علم اجمالی هم میدونست از اون توالت باید چه کار کنه؟ اجتناب بکنه. اون باید اجتناب میکنه. یا دو تا لباسه، یه لباس بچه اینجا هست که نجس شده، متنجس بوده، یه لباس خودش هم این طرف بود. حالا فهمید که یک منجسی آمد یا اصابه کرد به همون لباس بچه که کان متنجسن قبل از این علم اجمالی من، یا خود به لباس من. خب این علم اجمالی هست یا نیست؟ هست. اما اینجا وجوب اجتناب نمیاره، تنجس پیدا نمی کنه. چرا؟ چون به تعبیر ایشون اینجا اصل در مورد لباس معارضه نمی کنه با اصل در مورد این لباس خودم، با اصل در مورد اون لباس صبیحی به بچه. چرا؟ چون لباس بچه که معلوم اصالت و طهاره نداره، اون نجس باید اجتناب بکنم. لباس خودم رو چی استثناء به بقای طهارتش میکنم یا اصالت و طهاره در جاری میکنم؟ حالا الاختلاف موارد. بنابراین چون در موردی که مسبوق نبوده است، در این مورد که مسبوق نبوده، در این مورد اصل بلا معارض جاری میشود و معارضه با اصل اون طرف نمی کنن، از اینجا دشکار بینن ما مرتکب این میشه. این فرمایشی شیخ اعظم قدس سره در اینجا کنه مبنیه بر این از همون مسلکی که بعدها محقق خوری قدس سره شیده او و قباه که علت تنجز در اطراف علم اجمالی تعارض اصوله و تصافت اونها. مثلا دو تا کأس ماء در اینجا بوده، یقین کردیم دست متنجس بچه یا خورد به این ظرف آب یا خورد به این ظرف آب. اینجا میگیم از هر دو باید اجتناب بکنید. چرا؟ چون استصحاب طهارت در این کاسه قبلا که طاهر بوده دیگه، مسبوق به طهارت، استصحاب طهارت در این کاسه با استصحاب در طهارت در اون کاسه دوم تعارض میکنن تصاحب، چون میدونن یکی شراب واقعه تعارضا تصاحبتا. من به چی میتونم استناد کنم این کاسه رو شرب کنم یا اون کاسه رو شرب کنم؟ اصلی نداره، مبرری نداره. اینجا اینجوری میشه. اما اگر یکی از این کاسه ها از قبل میدونم نجس بوده، کاسه الف از قبل میدونم نجس بوده، حالا علم پیدا کردم که او به دست بچه نجس شده بود، اون کاسه الف، حالا میدونم یه قطره یه دم افتاد، اون دماغ کردم فهمیدم یه قطره دم افتاد، نمیدونم تو این کاسه افتاد یا تو این کاسه افتاد، اینجا اشکالی نداره، من لازمی از کاسه ب اجتناب بکنم. چرا؟ چون استصحاب بقای طهارتش وجود داره. این اون که استصحاب طهارت نداره که، اون که میدونم نجسه. پس بنابراین از همین فقط کاسه الف اجتناب میکنم، کاسه ب اشکال نداره. این مال این که قبل از علم اجمالی باشه. اگه بعد از علم اجمالی شد اون هم همینجور، یقین کردن به این که منجسی افتاد یا در کأس علم یا در کأس به، بیان قائم شد،
گفت کأس الف نجس. بعد از علم اجمالی من بیان قائم شد، گفت که کأس الف نجس. خب اینجا همون جوره کأس الف رو که دیگه نمیتونم بعد از اینکه بیان گفت نجست درش اصل جاری بکنم. پس اصل در کأس به باقی میمونه بلا معارض. ما نحن فی فهمده همینجور. این قانونی که در باب علم اجمالی که اینا توضیحاتش که چرا اینجوری میشه اینا دیگه مال محل خودش، ولی این قانون نیست. حالا یه مقداری هم بیان شد بچه‌ش. در ما نحن فی همینجور. خب قبل از مراجعه به ادله ایها الاخباری، شما میفرماید قبل از مراجعه به ادله ما چی شد؟ علم اجمالی پیدا کردیم که در تمام این وقایع بالاخره خدا هر حرامایی داره واجب و ما اضافه میکنیم واجباتی داره. قبول. بعد که به ادله مراجعه کردیم چی میشه؟ مثل بیانه میشه که گفت این الفه. بعد از مراجعه به ادله میفهمیم فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، دلیل داریم که حرامه حرامه. خب اصل در اینا جاری نمیشه که دیگه، اصل در بقیه جاری میکنیم چون دیگه در اینا نمیتونیم جاری بکنیم. درست؟ پس بنابراین از اینجا اطراف علم اجمالی ما اینجاست که اصولش با هم تعارض بکنه. اصول در اینایی که بیانه اماره قائم شده بر حرمت، دلیل قائم شده بر حرمت، اصل اینا جاری نمیشه، در مابقی جاری میشود و دیگه معارضه نمی کنه. پس بنابراین طبق این قانونی هم که ما در علم اجمالی و قواعد باب علم اجمالی داریم، باز حرف اخباری اینجا چیه؟ درست؟ نیست. بله آم؟ نه برایت شرعی میتونه دیگه برایت تقویه بود. بله؟ چی اثبات
نکرد؟ چی
نه چون اخباری اومد ادله ما میگفت من به عقل من داره میگه. درست؟ عقل من به خاطر علم اجمالی داره میگه. شما یه جا از خارج از علم اجمالی شدی حرف ندارم، من حرفی ندارم که بحث جاری میشه. وقتی به استدلال عقلی داره میکنه یعنی این درست؟ یعنی من اینجا گرفتاریم حکم عقله که علم اجمالی دارم، نمیگم ادله براءت نداریم. ادله براءت مال جاییست که علم اجمالی نباشه. اینجا الان علم اجمالی داریم، به خاطر این داره اشکال میکنه. خب جوابش اینه که اینجا اینجوریه، پس اصل جاری میشود بلا اشکاله. آیا این فرمایش شیخ اعظم تمام است یا تمام نیست؟ ان شاء الله فردا. صلی الله